بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در تقریرات آقای سیستانی نسبت به وجود یا عدم خیار قبل چهار تصویر شد که ما این رو بیان کردیم. اجازه بفرمایید من به عبارت خودم با توضیحی که خودم عرض میکنم و فرمایش ایشان را هم در بر دارد صور مسئله را به هفت صورت تقسیم کنیم تا بهتر مسئله روشن بشه. صورت اول اونجایی است که خریدار به عنوان مثال در متن بیع قید می کند این را به این قید از تو می خرم که قیمت سوقیه همین مقدارها باشد، این را تصریح می کنه و بایع هم می پذیرد در متن عقد با زبان این را تصریح میکنه که من این شی را میخرم به این که به این قید که قیمت سوقیش این مقدار باشه. اینجا قطعا خیار هست. حالا اسمش رو خیار تخلف شرط بگذارید یا خیار قبل بگذارید او خیلی مهم نیست. اینجا خیار هست چون تصریح شد. این یک. دوم تصریح بکنه به این که من این شی رو میخرم صراحتا ولو قیمت سوقیه پایین تر از یه حرفا باشه. من کار با قیمت سوقیه این جنس ندارم، صراحتا بهت میگم میخرم چون برای من مهم نیست. خب اینجا قطعا خیاری در کار نیست، خودش ملتزم شده به این که به ای قیمت امکان است من اینو میخرم. سوم اون چیزیست که ایشان تعبیر فرمود به اطلاق لحاظی، من اینا رو میگم که اون اطلاق لحاظی روشن بشه. تصریحی نمی کند فی متن العقد به این که این را می خرم به ای قیمت، نه، ولی متوجه قیمت کالا هست و با توجه به قیمت سوقیه کالا میاد این رو گرون می خره ولو فی متن العقد هم تصریح نکرده باشن. اما اطلاق لحاظ شده. یعنی چه اطلاق لحاظ شده؟ یعنی این شی را خریدارم چه معادل قیمت سوقیه باشد چه معادل نباشد. این اونجاییست که باز گفتیم خیاری به نام قبل نیست. این سه صورت. چهار هیچی خیاری در این ها خیار عیب باشه، ممکن از راه عیب باشه، اما این خیاری که شما دارید دنبالش میگهد به نام خیار قبل نیست. بله ممکنه کالا معیب باشه از حیث معیب بودنش اعمال خیار بکنه، اون بحث تو جداگانه. چهار اونجایی که مبتنیان بر اخبار بایع مبایعه صورت بگیرد، بایع بگوید من از بازار اطلاع دارم، قیمت سوقیه اینه، من هم اعتمادن بر اخبار بایه وارد معامله میشه. فرقش با اون صورت اول کجاست؟ اونجا تقیید بیان شده بود، اینجا بیان نمیشه، لحاظ میشود. معامله مبتنیان بر قول با یه صورت میگیرد. اینجا میگوین خیار هست. چرا؟ چون نوعی شرط ضمن عقد در اینجا رخ داده، ولو در قالب بیان نبوده ولی اعتماد کردن. این صورتی چهاره. صورت پنجم، این هم صورت چهارم همون چیزی بود که ایشان ازش به تقیید لحاظی نام بود. صورت پنجم اونجاییست که مشتری عالم به قیمت نیست، بایع هم خبر نداده، ولی متبایعین در عصر و مکانی زندگی میکنند، در زمان و مکانی هستند که شرط ارتکازی تساوی بین المبیع و الثمن در ذهنشون هست. به هر دلیلی در کشور ما زندگی میکنن، یا یک کشوری که قانونش این شرط ارتکازی را پذیرفته، طبیعتا تو ذهن اینها هست، تغییری هم در کار نیست، چون اگه بحث تغییر آمد مسئله فرق میکنه. نه، قصد گول زدن از طرف بایع نیست، فروخ با این ارتکاز. ثم ظهر به این که این مشتری گران خریده، قیمت خیلی متفاوت. این اون چیزیست که میتوان گفت شرط ارتکازی باعث وجود خیار قبل میشه. اسم این رو ایشون میذاره تغییر ذاتی. تغییر ذاتی یعنی این که تصریح نشده من گران نمیخرم. آره، تصریح نشده من گران نمیخرم، ولی چون این ارتکاز هست عقد را مبتنی کرده ام فی عالم الواقع به این ارتکاز. این صورت پنجم. صورت ششم، مشتری عالم به قیمت نیست، بایع هم اخبار نکرده، ولی متبایعین در زمان و مکانی هستند که این تساوی به عنوان یک شرط ارتکازی نیست. حالا به هر دلیلی قانونشان اینطوره، فتاوای فقهایشان اینطوره، قانون مثل کشورهای غرب، فتاوا مثل حنفیه و شافعیه، به هر دلیلی این ارتکاز نیست، تغییری هم در کار نیست. بازم اینجا تأکید میکنیم تغییری در کار نیست. اینجا چیزی به نام خیار قبل مبتنیان بر شرط ارتکازی معنا نداره. اشکالی که بر بزرگان ما هست که خیار قبل را از باب شرط ارتکازی بیان کردن این است که این رو مطلق گذاشتن، گویا در هر زمانی در هر مکانی با هر عقیده و مسلکی این ارتکاز هست. نه، این ارتکاز همه جا نیست. توجه کنید، به عبارت اخرى خیار قبن را، یه عبارت از من داشته باش، خیار قبن را نمیتوان مثل خیار عیب دانست. خیار عیب یه امر عقلاییه، همه ی عالم خیار عیب رو قبول میکنن، ولی خیار قبن یک خیار عقلایی محض نیست، این مبتنی است بر اون تفکرات و ارتکازات گروه های مختلف. هر جا باشه این شرط هست و خیار قبن هم شما تصور کنید، نباشه. نه، این هم صورت ششم. صورت هفتم، تقیید ذاتی نیست، اطلاق لحاظی هم نیست، اطلاق ذاتی است. یعنی چه اطلاق ذاتی؟ یعنی نوعی ابهام هست، متبایعین بی کردن توجه به اون ارتکاز ندارن، در حین معامله توجه به اون ارتکاز ندارن. این همون صورت چهارم حضرت آقای سیستانیه که طبق بیان ما شد صورت هفتم. این همون چیزی که ایشان فرمود باید قانون تکلیفش را بیان کند، اونجا که اهمالی در کار است. مراد از اهمال هم عرض کردم به عبارت دیگر خود ایشان اطلاق ذاتی، این عقد ذاتش مطلق نهاده شده. چرا؟ چون توجه اطلاق لحاظی هم نیست، چون اطلاق لحاظی توجه میخواد به اطلاق، در اطلاق لحاظی به خود اطلاق باید توجه کنن. نه، تقیید هم نیست، نوعی اهمال. اینجا چه باید؟ برای این که این اهمال و اطلاق ذاتی روشن‌تر بشود و استغرابی نباشد، بگن آقا ما هیچ چیزی ما نداریم، یه مثال میزنه که دیروز آخر بحث عرض کردیم. کسی وصیت میکنه به این که مالش به فقها داده بشه، اصلا توجه ندارد به این که فقها امامیه بر دو قسمت، اصولی دین و اخباری دین. اینجا بحث اطلاق لحاظی دیگه در کار نیست. اطلاق لحاظی کجا بود؟ من توجه دارم که علماء امامیه بر دو قسمن و بعد میگم وقف فقها، وقف علماء، این میشه مطلق. اما اگر در حین وصیت توجه ندارم به این قصه، وصیتم رو به ظاهر مطلق گذاشتم، این اطلاق اون اطلاقی نیست که شما در اصول روش حساب باز میکنی. درون این اطلاق نوعی ابهام خوابیده. اطلاق لحاظی ابهام ندارد، چون هر دو طرف رو لحاظ کرده و گفته به فقها ها بدید دیگه. ولی در اطلاق ذاتی نوعی ابهام در کاره که چی شد بالاخره این وسیعیت. در بحث ما هم همینطور. فرض کنید این آقای مشتری اصلا توجه ندارد به قصه تعادل بین الثمن و المثمن، بیع انجام داده. اینجا بزرگانی مثل شیخ الطائفه قدس الله روحه بگیرید تا شیخ انصاری اعلی الله مقامه، سراغ قاعده لا ضرر رفتن. گفتیم باید قانون تکلیف رو روشن کنه دیگه. این آقایون رفتن سراغ قاعده لا ضرر که این آقا اگر بی برش لازم باشد بفرمایید ضرر میبینن ولا ضرر ولا ضرر. و این بزرگواران قدما اصحاب ما تا زمان مثل محقق نائینی به بعد، محقق اصفهانی به بعد، سخنی از شرط ارتکازی به میان نیاوردن، از جمله شیخ طوسی. چرا شیخ طوسی سخنی از شرط ارتکازی به میان نمیاد؟ آفرین. چون در زمانی زندگی میکرده که اهل سنت در اون زمان کم نبودن، مجتمع یک مجتمع شیعی محض نبوده، اکثریت هم با شیعه نبوده، طبیعتا اونها پیروان ابو حنیفه، پیروان شافعی، چیزی به نام خیار قبن و تعادل رو قبول ندارن. و شاید هم اضافه بشه بر این کار اختلاط مردم اون عصر با رومیگین، از یه طرف فتاوا، از یه طرف اختلاط مردم عصر با اهل روم، معامله زیاد داشته. نگاه کنید به تاریخ معاملات تجاری بین المسلمین و روم، روم اون زمان فراوان بود. و در ارتکاز رومیان هم از دیرباز چیزی به نام تعادل بین الثمن و المثمن نبوده، چیزی به نام خیار قبل نبوده. این که مثل شیخنا الانصاری، شیخنا طوسی رضوان الله علیه، سخن از شرط ارتکازی به میان نمی آورد، چون اصلا تو عصرش معنا نداشته این هر. تا اینجا ما بحث کلی در مورد خیار قبل گفتیم که خیلی جالب بحث داره، ولی یه اشاره کردیم. حالا برمیگردیم به اصل فرق. جان این بارک الله، اون اشکال به این حضرات وارده که لازرر لزومن به معنای برداشتن لزوم نیست، میتواند بگوید برو ما به تفاوت رو بگیر، به همین مقدار دفع ضرر میشه برد. داره مرحوم شیخ هم داره، مرحوم شیخ هم داره. و لذا با اجماع میخوان بالاخره یه جوری مطلب را تمام کنن، چون در خود لازرر هم باز فیه بستن. احسن
مثلا تصاویر و شرطی میدونن هدفشون مراقبه هست، هدفشون رفت آجزه، چیه تو مقابل با آجزه؟
هدفشون همونطوری که دیروز گفتیم فعالیتی در تحصیل مال، میگه من دارم واقعا اینو به دست بیارم، بله نمیخوام گول بخورم. ببینید اینو که ما داریم حیف بعید میشماریم، چون گران فروشی را نوعی ملازم میبینیم با فریب کاری. اونا میگن این فریب کاری بله خودش سبب مستقل لعمال الخیار فریب کاری. اگر مشتری متوجه فریب کاری بایر بشه بنا رو بر فریب نگذاره. همین قصد نداره، این میخواد این کتابه دستش میاد، اونم میخواد این پوله دستش میاد تحصیل ما. اما این که حتما باید برابر باشه، که اگر برابر نشد معامله را فرق بکنه، نه، میگه حد اکثر اگر برابر نشد میرن زیاده رو میگیرن. این که معامله رو بخوام پس کنم چرا؟ این حرفش صحبت به قدرت خدا همینه، قبل فاحش
تغییر و
بلکایتش خواهیده همینه، شما جدا کنید. نه حالا فرض کنید نیست، لزوم و هم نداره. بایه میگه من نمیدونم مثلا پیش خودش واقعا هم نمیدونه قیمت بازار چقدره، من خانه من قد میفروشم، بازار خانه من چقدر میارزه من نمیدونم، من خانه من قد میفروشم، میخواد کسی بگره میخواد نه. حسن هم کسانی که اینجورم، مخصوصا اینا که منظرشون تو طرحی واقع میشه، یک کسی میخواد خانه های اطراف رو بخره، میگه آقا جون من قصد گول زدن ندارم، میدونم قیمت خانه هم همین این مقدار نیست، ولی شما میخوای خانه منو، من این مقدار میفروشم. خب همینه،
اون چیزی دستش
میاد
که
خریده
بعدا
نه این خب باریکلا نه به هر دلیلی میگه من میخوایی میفروشم، نمیخوایی نمیفروشم، تمام. بارک الله آفرین. شما بتوانید فسخ دو طرفه بکنید که همه قبول دارن، فسخ طرف تفاوت، یا ما به تفاوت رو بگیرید اینکه اوغلایی میدونن، اما اینکه یک طرف بخواهید معامله را در هم بزنید این چرا؟ این بحث خیار قبل اینه دیگه، خیار یعنی یه طرفه جان. نه نمیشه گفت شیخ طوسی بهش توجه نداشته، بعیده توجه نداشته، چون اصلا چون این اعتقاد صغرا نداشته. شرط ارتکازی رو قبول دارن، کبرای شرط ارتکازی رو، اگرم توجه نداشتن چون صغرا در محیطشان نبوده.
درست، اصلا خیاری هست که یک طرف
رو قبول، خیلی خوشحال میشن.
خیاری هست این به معنای یک طرف رو قبول دارن همه رو اوغلا بزنن،
خیاره ای؟
نه در ایم هم اون اضافه اینا میتونم بزنن.
خب اگر ایم رو نفذیرون، نه ما خیاری اینجوری نداریم،
خیار کلان هم رو شرعیم.
بله خیار به این معنا که اگر بخواهی بگید فقط و فقط فرض من عرش نمیخواهم، بس. خب از بیانات سابق روشن میشود، بیایید سراغ بحث ما که متعامله معامله کردن، یه طرفش غابن است شیعه، یه طرفش مقبول است حنفی یا شافعی، اینجا یا خیار قبل می شود برداشته بشه از باب قاعده الزام یا مقاصه نوعیه یا نه؟ برمیگردیم به همون اصل بحث خودمون. ایشان صوری برای بحث باز مطرح میکنه. یک، اگر این آقای حنفی یا شافعی معامله اش مثل صورت اول ایشان. از اون صور اربعه بود، یعنی اقدام کرده بود بر معامله اطلاقا لحاظی یا به ای قیمت امکانت. اینجا علل قاعده دیگه خیار قبلی نیست، نه اینکه حنفی بگه من خیار قبل اصلا قبول ندارم، نه، علل قاعده خیار قبل نیست، چون خیار قبل اونجایی که در صورت اول بود و اطلاق لحاظی بود معنا نداره. این اسم دو، اگر مغبون مغرور باشد از طرف بایه، اون آقایون اسمشو میگذارند خیاری از باب تغریر و تدلیس، نوعی تدلیس دیگه، ما میگیم خیار تخلف شرطه، اسمش فقط بحث فرق میکنه و الا حقیقت قضیه یکی. مصادر الحق سنهوری گفت الا اذا صاحبه تغریر او تدلیس. سه، اگر این آقای حنفی معامله را اقدام بکند علا نحو تقیید ذاتی به حسب ارتکازه، حنفیه ولی یه حنفیه که از آراء خودشون خیلی اطلاعی نداره، دور دسته، عارف به احکام مذهب خودش نیست، مثلا تو محیط شیعه زندگی کرده، دیده شیعیان خیار قبل دارن، اینم خیال کرده در مسلک خودش خیار قرن هست، به نحو تقیید ذاتی با توجه به اون ارتکاز معامله کرده ولو حنفیه، ثم بان به انه مغبون، اعمال خیار قرن بکنه یا نکنه. من فعلا حرف ایشون رو نقل میکنم. اینجا میگوییم اگر شرائط شرائط قاعده مقاسه نوعی باشد، شیعه میتواند او را منع از این اعمال خیار بکنه. چرا؟ چون در جاهای دیگه شیعیانی بودند بفرمایید که چی؟ که مغمون شدند و نتوانستند بقیشو بگید جبران قبل بکنند. جاهای دیگه بوده دیگه، برای شیعه که بوده، برای شیعه در جاهای دیگه مقاصده نوعیه، مقاصده نوعیه شیخنا برای اینا نبوده، برای اینا نبوده، برای این شیعه نکانه، به این سنی نبوده، ولی یه سنی در عربستان از یک شیعه در عربستان من گرده خیار قبل را به دلیل این جهنفی مقاصده نوعیه. میگه چی؟ میگه تو هم اینجا او را من کنه از خیار قبل. هر کن من هم پیشون دارم نمون کنه مقاصده
مقاصده اینجا در محیط شیعه
ارتکازش مقدم باشه، معناش این نیست که من قاعده ثانویه تقاس نوعی را نتوانم اجرا کنم. البته اگر تقاس نوعی رو قبول کنم،
ایشون بردن به قواعد اولیه، نمیده خیار قبل
خب حالا طبق اون نه میخوایم حالا ببینیم با توجه به قاعده الزام و مقاصه چه باید گفت، چون بحث از فروع قاعده الزام و مقاصه. چهار، گوش بده سید شیخنا، چهار، جایی که اطلاق ذاتی باشد قانون هم عدم ثبوت خیار قبل باشد. اطلاق ذاتی گذاشتن؟ اطلاق ذاتی کدام بود در تقسیم ایشان؟ صورت چهارم، اهمال. گفت لابد به این که مراجعه کنیم به چی؟ به قانون. قانون چی بود؟ عدم خیار قبل. نه قانون در اون کشور، قانون در اون کشور عدم خیار قبل بود. خب بازم ما میگیم آقا مگر قانون عدم خیار قبل نیست؟ مگر شما هم حنفی نیستی؟ بسیار خوب، چه اعمال خیار قبلی میخوایی بکنی؟ از باب تقاص نوعی اینجا هم منعش میکنیم از اعمال خیار غرب. البته به شرط این که شرایط مقاصه نوعیه فراهم باشه. شرایط مقاصه نوعیه چیه؟ یکیش بود که قانون اونها باشه. و من ما ذکرنا ظهره ان اکثر الادیان و شرایط لا یقولون به خیار الغرب. و مسئله با اون بیان ما روشن شد، از این بیان ما مناقشه‌ای در فرمایش شیخ الشریعه اصفهانی میتوان کرد. اونطور که در متن این کتاب آمده، شیخ الشریعه گفته است خیار قبل از احکام عقلایی است. با این بیان روشن شد که خیار قبل از احکام عقلاییه صرفه نیست. چجور از احکام عقلاییه باشد؟ و حالون که اکثر شرایع و حقوقهای دنیوی همچه چیزی رو قبول ندارن، نمیشه جز امور عقلایی به حساب بیاد. من اینجا پاورقی دوتا آدرس کتاب مرحوم شیخ الشریعه رو داده، من به خود دوتا کتاب مراجعه کردم، مراجعه دقیق هم کردم ببینم آیا در فرمایش شیخ الشریعه کلمه عقلاییه هست یا نیست. من ندیدم، نفی نمی کنم، تا اونجا که من مراجعه کردم هم به بحث لازرر شیخ الشریعه مراجعه کردن، هم به کتاب کوچکی که ایشان در خیار دارد، نخبت الازهار فی احکام الخیار، به هر دو من مراجعه کردم. این کلمه الاحکام العقلایی رو من ندیدم، ولی شرط ضمنی رو داره. شرط ضمنی قابل توجیه با همین شرط چی بود؟ ارتکازیه. و بنابراین دیگه شیخ الشریعه حرفی جدای از فرمایش مثل ناینی و اصفهانی و ایروانی و خویی اهل الله مقامهم ندارد. حالا شیخ الشریعه گفته باشد یا نگفته باشد، هر کس که بگوید خیار قبل از احکام عقلایی است، اینو نمیپذیریم. فقط جایی قبول میکنیم که به دلیل فتاوا و نیز مسائل دیگر بین اون مردم این ارتکاز باشه. اگر نبود چیزی به نام خیار قبل نیست. فرق ایشان با اون بزرگواران این می شود تکرار میکنن این را که اونها مطلقا خیال قبر رو میخوان ثابت کنن در هر زمان و هر مکان. ایشان میخواد بگه نه، اونجایی که این ارتکاز موجود است خیال قبر نه. بحث تعامل هم با اهل سنت ایشان برد به باب تقاس نوعی. ما در اینجا تعلیقی داریم که اگر خداوند توفیق داد جلسه آینده خدمتتون عرض خواهد کرد. جلسه آینده شنبه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.